لفظ جلاله الله رو یک جا به صورت مجزا به کار میبریم. الله.
الله.
دانش وقف و ابتدا.
الله.
آموزش وقف و ابتدا.
الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند، در خدمت شما هستیم و به بیان نکاتی دیگر از مباحث مربوط به وقف و ابتدا در قرائت قرآن کریم میپردازیم. اگر برنامه ما رو از گذشته پیگیری فرموده باشید، به خاطر دارید که ما ابتدا به معرفی وقف و ابتدا و سپس به بیان مختصری از پیشینه این دانش پرداختیم. منابع مهم و قابل استفاده برای شما عزیزان شنونده رو من عرض کردم و به بیان تعاریف پایه‌ای و اساسی این علم هم پرداختیم و اونها رو ذکر
کردیم.
اما اونچه که ما امروز خواهیم گفت انشاءالله بیان مبنا و ملاک‌های اساسی در بحث وقف و ابتدا هست. ببینید، برای اینکه ما وقف و ابتدا انجام بدیم، دانشمندان مختلف نظرهای گوناگونی رو مطرح کردن. یکی از نظرها که شاید به یک معنا ساده ترین نظر هم باشد این هست که ما قرآن رو تلاوت میکنیم، هر جا نفسمون تمام شد همونجا وقف میکنیم و البته از جای مناسب هم ابتدا میکنیم و شروع میکنیم تلاوت رو و به ادامه اون میپردازیم. مثلا فرض بفرمید من در ابتدای سوره مبارکه بقره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرتهم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم و اولئک هم المفلحون. من این کاری که انجام دادم، این وقف و ابتداهایی که انجام دادم، خواستم بگم یک مبنا این هست که بعضی ها گفتند که ما در قرائت قرآن خیلی دنبال ملاک و مبنایی برای وقف نگردیم، بلکه شروع میکنیم هر جایی که توانستیم نفسمون اجازه داد میخوانیم، بعد همونجا قطع میکنیم، البته در هنگام شروع تلاش میکنیم که از جای مناسب ابتدا کنیم. این مبنا و این نوع نگرش در قرون اولیه و در شاید زمان قرن دوم بتوان براش قائلهایی رو پیدا کرد، کسانی که به این نظریه قائل بودن، هرچند که تقریبا امروز ما کسی رو نداریم که نسبت به نحوه وقف و محلهای وقف در قرائت قرآن چنین نظری رو ابراز کرده باشد. پس این مبنا و ملاک شما کلن کنار میگذاریم. پس این که ما تلاوت رو شروع میکنیم تا هر جایی که نفسمون اجازه داد میخوانیم، هر جایی نفس قطع شد وقف میکنیم، بعد ادامه میدهیم، این مبنای درست و صحیحی نمیباشد. من یک علت هم برای این مطلب عرض میکنم. اگر به خاطر داشته باشید، ما عرض کردیم و تأکید کردیم بر این که وقف و ابتدا برای القاء صحیح معانی آیات هست. پس اگر ما وقف صحیح انجام ندهیم، قطعا معنای صحیح هم منتقل نخواهد شد. اما ملاک دوم که البته ملاک کاملی محسوب نمیشه، فواصل یا انتهای آیات هست. بعضی ها اینطور ابراز کردن که ما در میان آیات نکته بیان نمی کنیم، می خوانیم تا به انتهای آیه، اما در انتهای آیه حتما وقف می کنیم و هر جا که انتهای آیه بود، ولو اینکه آیه یک کلمه ای باشد مثل مدهامتان یا دو کلمه ای یا چند کلمه ای، تا یک یا دو سطری یا بیشتر، ما ملاکمون انتهای آیه هست، یعنی میخوانیم تا به انتهای آیه برسیم. وقتی به انتهای آیه رسیدیم وقف میکنیم. البته کاملا واضح هست که این مبنا مبنای کلی نیست، ما هم اون رو رها میکنیم، چرا که آیات متعددی در قرآن وجود داره که از لحاظ حجم و تعداد کلمات بسیار طولانی است و قاری هیچگاه قادر نیست اون آیه رو با یک نفس بخواند تا به انتهای آیه برسد. لذا توجه به انتهای آیات صرف نظر از اینکه در دیدگاه برگزیده و منتخبی که ما خدمت شما عرض خواهیم کرد چه جایگاهی دارد، هیچگاه نمیتواند یک مبنای کامل و تمام عیار برای محل و مکانی باشد که ما نسبت به وقف اون میخواییم توجه کنیم.
الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون.
سومین مبنا ارتباط لفظی است. ارتباط لفظی یعنی چه؟ ما برمیگردیم به مطالبی که در برنامه‌های گذشته عرض کردیم. من مرور مختصری می‌کنم روی بخشی از اونها. ما گفتیم بحث وقف و ابتدا با علم نحو مرتبط هست. علم نحو یعنی اینکه هر کلمه در هر آیه و در هر کلامی چه جایگاه و نقشی داره. در همون مثال ابتدای سوره مبارکه بقره، من حالا این آیه دوم رو عرض می‌کنم، ذالک الکتاب لا ریب فیه هدن للمتقین. توجه میکنیم که اینجا مثلا بین ذالک و الکتاب آیا ارتباط نحوی وجود دارد یا خیر. میگیم ذالک اسم اشاره است، الکتاب یعنی کلمه‌ای که با الف و لام اومده بعد از اسم اشاره، از لحاظ نحوی میگن عطف بیان هست یا بدل هست برای اون ذالک. خب پس اینجا یک ارتباط نحوی و لفظی کاملا مشخص بین ذالک و الکتاب وجود داره، پس بنابراین بین این دو کلمه نمیتوان وقف کرد. میریم عبارت بعدی، لا ریب. خب لا میگن لا در واقع نفی جنس هست، یعنی هیچ. ریب یعنی شک، میشود اسم لا. لا ریب یعنی هیچ شکی نیست. خب پس بین لا و ریب هم ارتباط لفظی و نحوی بسیار مستحکمی برقرار هست، پس اینجا هم نمیتونیم وقف کنیم طبق این مبنای سومی که عرض کردم. اما بین ذالک الکتاب و لا ریب چطور؟ آیا میتوان این گونه خواند ذالک الکتاب لا ریب فیه یا ذالک الکتاب و لا ریب فیه، کدام درست است؟ خب طبق این مبنا ما نگاه میکنیم که بین ذالک الکتاب و لا ریبه آیا ارتباط لفظی و نحوی وجود دارد یا خیر. خب وقتی به نظر دانشمندان نحو مراجعه میکنیم میبینیم بله، بعضی از دانشمندان گفتند اینجا لا ریبه از لحاظ نحوی متعلق است به ذالک، ارتباط دارد به ذالک، به تعبیری میشود خبر ذالک. و بعضی از دانشمندان هم گفتن خیر، ذالک الکتاب میتواند جمله مستقلی باشد، یعنی ذالک الکتاب یعنی آن کتاب است، بعد لا ریب فیه یعنی لا ریب فیه جمله میتواند باشد از لحاظ نحوی مستقل. پس با این مبنا میتوان بین ذالک الکتاب و لا ریب فیه هم وقف کرد و هم میتوان اون رو به هم وست کرد، کاری که برخی از قراء بزرگ هم در تلاوت خودشون البته به صورت تفننی اجرا کردند. اما در مقابل این نظر که ارتباط رو صرفاً ارتباط لفظی می دانند برای اینکه وقف و ابتدا رو در تلاوت قرآن انجام بدیم، نظر دیگری است که ارتباط رو معنوی قائل هست، یعنی نگاه کنیم از لحاظ تفسیری، از لحاظ فهم آیه، آیا بین دو عبارت، بین دو کلمه، بین دو آیه حتی، آیا ارتباط معنایی وجود دارد یا خیر؟ خب مثال هم برای این در واقع مبنای چهارم در قرآن کریم بسیار زیاد است. به عنوان نمونه در آیه اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون ما اگر دقت کنیم، خب اولائک علی هدن من ربهم یک جمله کامل هست از لحاظ نحوی، اولائک هم المفلحون هم یک جمله کامل هست. خب این دو جمله کامل هرچند از لحاظ لفظی ارتباطی با هم ندارند، اما از لحاظ معنایی کاملا به هم مرتبط هستند، کاملا دست در گریبان یکدیگر دارند و یک مطلب واحد رو ذکر می کنند. خب طبق این مبنا دیگر بین این دو عبارت اولائک علی هدن من ربهم و اولائک هم المفلحون نباید وقف صورت بگیره. در موارد دیگر، در آیات دیگر قرآن هم همین نمونه‌ای که عرض کردیم کاملا حکم فرما و جاری هست. اما آخرین مبنایی که در واقع میتوان گفت کاملترین و دقیقترین مبنا هست برای وقف و ابتدا، توجه به ارتباط لفظی و معنوی هست. خب ما ارتباط لفظی رو مستقل گفتیم، ارتباط معنوی رو هم مستقل گفتیم، حالا دیدگاه دیگری هست که در وقف و ابتدا ارتباط لفظی و معنوی توأم با هم رو مد نظر میگیرد. من توضیح این نوع ارتباط رو به برنامه آینده موکول میکنم، شما عزیزان هم تأملی داشته باشید که انشاءالله بتوانیم با کمک هم بحث ارتباط لفظی و معنوی رو به عنوان یک مبنا و ملاک مهم و از دیدگاه ما قابل قبول در بحث وقف و ابتدا با هم بررسی کنیم، نمونه های مختلفی رو ارائه کنیم تا انشاءالله شما عزیزان بتوانید به طور دقیق و کامل در این قسمت هم اطلاع کافی رو پیدا کنید و در تلاوت قرآن هم به این نکته بسیار مهم و ضروری توجه کافی رو عنایت بفرمایید. تا برنامه دیگر که در خدمت شما عزیزان باشم، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا نگهدار.